بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. خب دوستان عزیز، اگر خاطر مبارک باشه، بحث سر این بود که این دو بزرگوار بهشون نسبت داده شده که در باب مرحوم فیض و مرحوم سبزواری در باب غنا قابل تفصیل بین افراد غنا هستند، به این معنا که بعضی از افراد غنا رو میفرمان حلاله، بعضیش میفرمان حرامه. خب جناب شیخ فرمودن که این تفصیل اینها شاهدی نداره، دلیلی بر این تفصیل نداریم. چرا؟ چون ما اطلاقاتی داریم که غنا رو به قول مطلق حرام کرده. بله، یه تعداد از روایات هست که این دو بزرگوار به عنوان شاهد بر تفصیل آوردن که اینها رو ما جواب میدیم. خب پس کاری که الان باید بکنیم اون روایات رو با بیان وجه استشهادش بر تفصیل، فعلا کارمون اینه، روایات با بیان وجه استشهادش بر تفصیل که در کلام این دوتا محدث بزرگوار اومده میخونیم، بعدش جواب شیخ انصاری که چرا این روایات به درد اثبات تفصیل نمیخوره. ببینید عبارات رو. منها، از جمله روایات، روایت مرحوم همیری هست، صاحب قرب الاسناد، اسم کتاب همیری قرب الاسناده. ما عن الحمیری به سندن که لم یبعد فی الکفایت الحاقه به صحا، یه سندی هست که یه خود سرش بحثه، ولی مرحوم سبزواری در کفایه بعید ندونسته که این ملحق به صحاح بشه و حکم به صحت این سند بکنیم. نقل میکنه جناب همیری از علی بن جعفر عن اخیه علیه السلام قال سألته عن الغنا فی الفطر والاضحى والفرح، در این سه مناسبت، عید فطر، عید اضحا و شادی ها، آیا غنا خوندن جایزه جایز نیست؟ امام کاظم علیه السلام جواب فرمودن لا بأس ما لم یعص به. ببینید لا بأس ما لم یعص به. خب اینا چی فهمیدن از این روایت؟ این ولمراد، این ولمراد ادعای شیخ نیستا، فرمایش مرحوم فیض و مرحوم سبزواریه. ادعاشون اینه که ولمراد بهی ظاهرن مراد از این روایت اینه که ما لم یسر الغناء سببا للمعصیه ولا مقدمتا للمعاصی المقارنه لهو. حضرت میفرمان جائز مادامی که غنا سبب برای معصیت نباشه و مقدمه برای معاصی که مقترن با اون غنا میشن نباشه. خب بالاخره تا یه کسی یه آوازی بلند نکنه، اون تنبک زن هم تنبک نمیزنه، اون رقاص هم نمیرقصه، زن و مردم با هم دیگه قاطی نمیشن، بالاخره غنا مقدمه برای حرام میشه. خب مادام که این مقدمیت برای حرام اتفاق نیفتاده حلاله. خب این معلوم میشه چی؟ غنا دو جور داریم، غنایی داریم که یعصا بهی، غنایی داریم که لا یعصا بهی. از بین این دوتا حضرت اونی که لا یعصا بهی رو فرمودن لا بعصه، اونی که یعصا بهی فیه بعصون، خود دلیل بر تفصیل. روایت دوم و فی کتاب علی ابن جعفر عن اخیه، این روایت اولی مرحوم همیری در قرب الاسناد از علی ابن جعفر نقل میکنه، دومی تو کتاب علی ابن جعفره، چون کتاب علی ابن جعفر الان موجوده. منتهی سر این که این کتاب عین همون کتاب علی ابن جعفر هست یا اینکه عرض کنم کسی جمع کرده روایت علی ابن جعفر رو، این مدار سرش بحثه. خب چون الان داریم کتاب مسائل علی ابن جعفر فعلا هست، خب فعلا یک کتابی به اسم کتاب مسائل علی ابن جعفر هست. توی کتاب‌های فهرست و رجال هم گفتن که جناب علی ابن جعفر فرزند امام صادق علیه السلام یک کتابی به اسم مسائل علی ابن جعفر داشته. مطالعه سرش بحث بین علما که آیا این همونه یا این چی است؟ یه کتاب دیگری است که مثلا بعضی از بزرگان جمع کردن به فرض مثال، و چون سوالات علی بن جعفر بوده اسمش گذاشتن مسائل علی بن جعفریه. بالاخره ثابت نیست که این کتاب مسائل علی بن جعفر که فعلا موجوده همون باشه. بعضی مناقشه کردن، فی الجمله بعضی بزرگان مناقشه کردن. به هر حال شیخ داره از همین کتاب موجود که کتابی است به اسم مسائل علی بن جعفر، از اون کتاب داره نقل میکنه که و فی کتاب علی بن جعفر عن اخیه قال سألته عن الغنا هل يصلح فی الفطر والاضحى والفرح. خب که توی قرب الاسناد مالم یعصبهی بود، توی کتاب علی بن جعفر لا بأس مالم یزمر بهی، مالم یزمر بهی، زمر یزمرو از همون ماده مزمار، هم خانواده اون مزمار دیگه، مزمار به معنی اون سازه که سازهای دهانی است دیگه. خب که باز حالا مرحوم فیض و مرحوم سبزواری در توضیح این روایت اینطور میگن و ظاهر ان المراد به قولهی لم یزمر بهی ای لم یلعب معه بالمزمار، یعنی همراه با این غنا خب لعب بالمزمار اتفاق نیفته. لعب هم یعنی مشغول شدن، مشغول مزمار نشه کسی که مزمار هم از آلات لحنه، باش موسیقی لحنی مثلا نواخته میشه. او مالم یکن الغنا و بالمزمار، یه احتمال، احتمال دیگر هم اینه که مالم یکن الغنا و بالمزمار، این غنا عبارت از اون صوتی که انسان میدمه در مزمار نباشه. خب حضرت فرما غنا جائزه، ولی به شرط این که این غنای شما عبارت از صوتی که میدمید در مزمار نباشه. یا تون از قبلا گفتن که صوت مجرد یا صوتی که در آلت دمیده میشه. خب ناظر به اون، مالم یکن الغنا او بالمزمار و نهده من آلات الاغانی. غنا که کنده توسعه‌ای دادن در لفظ غنا، که غنا ما قبلا گفتیم غنا معنی چی است؟ معنی صوته، از مقوله صوت، حالا کیفیت صوته، کیفیت صوته، ولی اینا توسعه‌ای دادن به موسیقی، هم گفتن چی؟ به موسیقی هم گفتن غنا. خب مالم یکن الغنا او به وسیله مزمار، این بار رو با یه سببیت بگیرید، با یه معیت نگیرید یک وقت. خب قبلی معیت لم یلعب معه بالمزمار، ببینید این معیت گرفته، ولی توی چی؟ توی دومی بار رو با یه سببیت بگیرید، یعنی مالم یکن الغنا و بالمزمار. خب غنا به وسیله مزمار و نحو مزمار من آلات الاغانی نباشه، که طبیعتا معنی غنا میشه موسیقی. روایت دوم، این روایت سوم اینه و روایت و ابی بصیر قال سألت ابو عبدالله علیه السلام، همون روایتی که قبلا هم اشاره شدش که سألت ابو عبدالله علیه السلام، بعدا هم میاد انشاءالله توی آخر و آخر که استثناءات غنا رو میخوام بگن، یکی از موارد غنای حلال غنای مغنیه فی الاعراسه، که همین دوتا روایت که اینجا میاد همین دوتا رو عیناً اونجا تکرار میکنم به عنوان مستند جواز غنای مغنیه فی الاعراس در مجالس عروسی. و روایت ابی بصیر قال سألت ابو عبدالله علیه السلام عن کسب المغنیات، کسب اینا چه حکمی داره؟ اینا میرن میخونن در مقابلش پول میگیرن، حلال حرام؟ امام فرمودن التی یدخل علیها الرجال حرام، اونی که مردا برش داخل میشن خب این حرامه، خب چون نامحرم میاد از صوتش لذت میبره، این اجرتی که میگیره رفته برای مردا خونده، مردا برش داخل شدن بر اونا خونده، این حرامه. ولی اونی که ولتی تدعا الالاعراس، که طبیعتاً به قرینه مقابل معلوم میشه میره تو عروسی میخونه و مردم برش داخل نمیشن، تو مجلس زنونه میخونه، این لا بحث بهی، اشکال نداره. و هو و حضرت آیه قرآن رو هم تطبیق میکنن، آیه قرآن تطبیق میکنن، عنایت بفرمایید آیه قرآن رو کدومش تطبیق میکنن؟ روی حرامونش یا روی حلالونش؟ روی حرامونش. و هو قول الله عز و جل و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیوزلن سبیل الله، که لیوزلن سبیل الله، لهو الحدیث لیوزلن سبیل الله رو خب این دلیل بر حرمت دیگه، اینو منطبق میکنن بر اونی که یدخل علیه الرجال. خب اینم خیلی به وضوح مشخصه، روایت داره چیکار میکنه، حالا از طرف فیض و سبزواری دارم میگم، روایت داره چیکار میکنه، قنار دو قسمش میکنه، یه قسم حلال یه قسم حرام. و عن ابی بصیر، روایت بعدی که باز دارونم سندش ابو بصیره، عن ابی عبدالله علیه السلام قال 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 علیه السلام، ابو بصیر گفته که قال علیه السلام، ابو بصیر گفته که امام صادق علیه السلام فرمودن اجر المغنیت التي تزف العرائس، خب مغنیه‌ای که کلمه زفاف رو معنا کردن براتون، زف به معنی ببینید یه وقت هست کسی یه کسی حالا دستشو میگیره میبردش یه جایی، خب یه وقت هست نه، یه کسی رو با یه آداب و تشریفاتی همراهیش میکنن یه مسیر رو به یه جایی میرسوننش، خب که عزت و احترام گذاشتن دیگه. یه وقت هست یه کسی خودش تنهایی مثلا به فرض مثال یه بزرگی میخواد خودش تنهایی پاشه بره حرم، خب این یه چیز ساده معمولیه. یه وقت هست موقعی میخواد بره حرم یه جماعتی هم اطرافش رو میگیرند و با سلام و صلوات همراهی میکنن یا آقا رو تا حرم میبرن. خب این جور رفتنی که دیگران همراهی کنن یه نفر رو ببرن در زبان عربی بهش گفته میشه ضعف. معمولا نسبت به عروس و داماد این اتفاق میفته دیگه. خب از قدیم مرسوم بوده عروس و داماد موقعی که خواستن ببرنشون بالاخره شب عروسی می‌خواستن برن خونه‌شون، تنهایی نمی‌گفتن خب تو برو تو هم برو دیگه، نه یه عده همراه این راه می‌افتادن کف و خلاصه شعر و این حرفا، یه عده هم همراه اون راه می‌افتادن، حالا بوق و نمی‌دونم این حرفا الان مرسوم شده. تو بهشت هم همینطوره، مؤمنینی که می‌خوان بفرستنشون بهشت خب اینجور نیست که خلاصه پرونده بدن دستورات رو شما بفرمایید برید، نه خط قرمز رو بگیر، خط سبز رو بگیر برو. بله جهنمی ها رو اردنگی میزنن پرتابشون میکنن، ولی بهشتی ها اینطور نیست که خلاص بگن این خط سبز رو میبینی از رو همین برو میرسی به بهشت، نه اینا چی مشایعتشون میکنن، تعبیر زفاف اومده در مورد اونام، تعبیر زفاف اومده، خب همراهیشون میکنن ملائکه صالحین و با یه آداب و تشریفات همراهی میکنن دو تا داخل خلاصه اون جایگاهی که خدا تو بهش براشون در نظر گرفته تا اونجا میبرندشون. و هر حال کلمه تزهد در زبان عربی معنی قشنگی داره، خیلی معنی قشنگی داره، خدا ان شاء الله در دنیا و آخرت قسمت کنه. عشر المغنیت التي تزف العرائس، بله معمولا طلبا میخوان معمم بشن همینطوره، بخاطر یه عده همراهشون میرن، ما می‌خواستیم مؤمن بشیم صبح از خونه پاش شدیم لباسمون شد پلاستیک رفتیم مسجد مرحوم بهجت صف بود وایسا صف اما گلسترون تنهایی هم برگشتیم خونه، یک نفر هم نبود، یعنی دوست و آشنا و همراه اونا یک نفر هم نبود، ثبت نام اینا که نمی‌خواست دیگه، ثبت نام و مجوز یه حرفا نمی‌خواست. بعدش مثلا مشکل مظلوم بودی. خب بعدا آقا میزه رفقامو موقعی میخوام محمد بشن چند نفر رو خبر میکنن، چند نفر همراهیشون میکنن تا پای منبر پیش آقا میان عکس میگیرن، بعد خلاصه محمد میشه روبوسی میکنن باش دستشو میگیرن یادش باش عکس یادگاری میگیرن. ولی ما تازه هوا پاییز هم بود، هوا هم سرد بود، کاپشن هم نپوشتن دیگه، گفتن خب محمد میخوام بشن برگرد، همه گذاشتن توی پلاستیکی. یادش بخیر. خلاصه اجر المغنیت التي تزف العرائس ليس به بحثون، خب که حضرت ادامه‌ش هم می‌فرمان لیست بالتی یدخل علیها الرجال. خب این روایت هم یادتونشه قبلا هم گفتن دیگه، از این روایت به وضوح ظهور داره در تفصیل، خب که حضرت دارن میگن لیست بالتی یدخل علیها الرجال، ظهور در تفصیل داره که دو جور هست، یکی یدخل علیه هر رجال، یکی لا یدخل علیه رجال، خب یکیش حلال یکیش حرامه. فإن خب حالا باز ادامهش هنوز تو فرمایش فیض و سبزواری هستیم ما که به این روایات ما استشهاد کنم، به این چهار تا روایت برای اثبات تفصیل، خب یا به تعبیری برای تقیید اطلاقات، تقیید اطلاقات حرمت. فإن ظاهر است، می فرمان که ظاهر روایت اول و دوم اینه که حرمت منوط به چیه؟ حرمت غنا منوط به اون چیزی است که مقصود از غنا است. مقصود از غنا عرض کنم اگه مجالس لهو و باطل و اینها باشه هم مالم یعصد هی مالم یزمر بی، اگه اینا باشه حرام، اگه اینا نباشه حرمت نداره. اون روایت عرض کنم مغنی هم که دوتا بود دیگه، روایت سوم در حقیقت که حضرت تفصیل دارن فهمدن هو قول الله تعالی، خب که قول الله تعالی رو حضرت فقط در مورد چی عرض کنم خدمتتون، حالا تعبیر منوشیخ اینه که ظاهرش اینه که هر دوتاش لهو الحدیثه، منتها از این دوتا لهو الحدیث، خب هر دوتا قنا لهو الحدیثه، منتها از بین این دوتا لهو الحدیث یکیش لهو الحدیث است که جائز نیست و لیوز لن سبیل اللهه، اون لو لدیس لیوز لن سبیل اللهش حرامه. چیزی نداره، اینا رو سریع بخونم. و این ظاهر از ثانیته و صریح الاولا ان حرمت الغنا منوتون به ما یقصد و منهو، منوته به اون چیزیست که مقصود از غنا هست. غنا رو برای چی داری انجام میدی؟ و این کان المقصود و اقامت مجلس لحوه، نه اون مجلس المعصیه، مجلس زمر، مزمار، یه حرامه و الا خلا. این روایت اول. دوم روایت، حالا روایت اول رو میگن ثانیه رو میگن ظاهر، چراشون کلمه مالم یزمر اومده بود، معنای یزمر یه مقداری خب خفا داشت، ولی روایت اول میگن صریح، چون مالم یعصه بهی صاف معصیت رو گفته بود. یزمر میتونه ابزار معصیت باشه، مزمار میتونه ابزار معصیت باشه، که حالا غالبا هم ابزار معصیت بوده تو ذهن عرض کنم علمای ما، منفعت غالبش معصیت بوده، موسیقی لحنی بوده، ولی روایت اولی اصلا خود اسیان رو برده، خود معصیت رو برده، لذا یکیش صریحه یکیش ظهور داره از این باب که غالبا منفعت مقصودی غالبیش معصیته. و این نظاهر اسمانی که گفتیم و قولو علیه السلام فر روایته و هو و قول الله، اون روایت سوم که حضرت خوندن و هو قول الله، خلاصه آیه لهو الحدیث خوندن، این اشارتون الی ما ذکر من التفصیل، اینم اشاره داره به تفصیل. خب و یظهر منه، ظاهر میشه از اون فرمایش امام علیه السلام، ان کل من کل ان کل الغنائین، ببخشید، ان کل الغنائین من لهو الحدیث، هر دو تا غنا مصداق لهو الحدیثه، لکن این لهو الحدیث ها با هم فرق داره، یکیش لهو الحدیث لیوز لن سبیل الله، یکیش نیست. لکن یقصد به احد هما ادخال و ناسف المعاصی، همون لیوز لن سبیل الله رو شیخ به جاش این تعبیر رو میذاره، ادخال و ناسف المعاصی و الاخراج عن سبیل الحق و طریق طاعه دون الاخر، ولی دیگری نه اینطور نیست. این تا الان روایات و تقریب استدلالش، که حالا تقریب استدلال هر چهارتاش دیگه بیان شد با این توضیح، حالا چهارتاش که آخریه رو نه، آخریه رو قبلا گفته بودن، تقریب استدلال آخری چهارمیه رو قبلا گفته بودن، سومیه هم که تو قولو علیه السلام گفتن، اولی و دومیه ذیل خودش گفتن، دوباره اینجا هم که نکته تکمیلی گفتن. از اینجا به بعد مناقشه شیخ انصاری است در این روایاتی که به عنوان دلیل بر تفصیل یا دلیل بر مخصص اطلاقات و عمومات و حرمت و غنا آورده شده، مناقشه شیخه. شیخ میفرمان که آقا و انت خبیران، که این روایات، این چهار تا روایت در مقابل اون اطلاقات کثیره حرمت غنا تا به مقاومت نداره. چرا؟ یک، اینا ظهور معتدم به این نداره، ظهورش ظهور قوی نیست که بتونه اون همه روایات رو بشکنه. خب اون همه روایات کثیره‌ای که بالاخره خود کثرت ظهور رو تحکیم میکنه دیگه، یه اطلاقی هست هی پشت سر هم روایات مطلق میاد، این اطلاقه رو تحکیمش کنه. یادتون هست بحث آبی از تخصیص، خود کثرت یه مقدار اطلاق رو میبره به طرف چی؟ عبای از تخصیص. خب طبیعتاً اگر کثرت باشه این یه مقداری تخصیصش سخت‌تر میشه، اون مخصص هم باید جوندارتر باشه، باید یه چیز قوی‌تری باشه، در حالی که اینها مخصص هامون ظهورش ظهور معتدم بهی نیست. بله یه ظهور مایی داره، لکن این ظهور قابل مناقشه است. همه این ظهورها اذا جاء احتمال بطل الاستدلال، میشه احتمال دیگری هم در مقابلش علم بکنیم که نتیجهش میشه که از این ظهور میفته اصلا. خب ببینید، علاوه بر این که حالا یکی از روایات ما مرحوم شیخ میفرمان که ضعف سندی داره، یکی از این چهار تا رو میفرمان که ضعف سندی داره، پس هم مشکل ظهوری داره هم مشکل سندی داره، یکی یکی توضیح میدم دیگه. و انت خبیرون به عدم مقاومت از الاخبار للاطلاقات لعدم ظهور یعتد بهی فی دلالتها، خب چرا ظهور معتدمه نداره؟ فان الروایت الاولا، خب روایت اولی که روایت علی بن جعفر در قرب الاسناد بود، ما لم یعصد بهی، دقت بکنید، ما لم یعصد بهی، این با چه باییه؟ با این معیته یا با این سببیته؟ خب اینا اومدن با این معیت معنا کردن، مالم یعصب بهی یعنی چی؟ یعنی همراهش اگر معصیتی باشه. ولی شیخ میگن آقا این ظهور داره در با این سببیت، مالم یعصب به سبب خود این غنا، دقت بکنید خود این غنا سبب معصیت باشه. خب خود این غنا سبب معصیت باشه طبیعتا با چجور معنا کنیم؟ باید معنا کنیم که این غنا غنایی باشه که صوت لحوی باشه. خب غنا هم که صوت لحوی باشه از ادله ما استفاده کردیم که غنای صوت لحوی مطلقا حرام، اصلا غنایی که مقصود از غنا هست در عرف همون صوت لحوی و مطلقا حرامه. بفرمایید فإن رواه الله لعلی بن جعفر ظاهرتون فی تحقق المعصیه به نفس الغنا فیکون المراد بالغنا، بنابراین مراد از غنا طبیعتاً اینجور بگم، این نکته فراموش کردم بگم، لازمش این میشه که این غنایی که در این روایت به کار رفته، دقت بکنید غنایی که در این روایت به کار رفته با غنایی که تو اخبار و حرمت غنا به کار رفته معنیش با هم فرق میکنه. خب معنیش با هم فرق میکنه. غنایی که تو ادله حرمت غنا به کار رفته به چه معنا بود؟ به معنی صوت لحوی بود. ولی غنایی که اینجا به کار رفته یه غنایی است که قابل تقسیمه. خب غنایی که معنی صوت لحوی بود همیشه چی است؟ همیشه معصیته. ولی غنایی که اینجا به کار رفته قابل تقسیمه، یعنی قابل تقسیم به چیه؟ به معصیت و غیر معصیته. از این که حضرت دارن میگن مالم یعصبه، این معلوم میشه یه غنایی هم هست که یه غنایی هست که یعصبه، یه غنایی هست که لا یعصبه. خب ما خارجن هم میدونیم که اون غنایی که تو عدل به کار رفته همیشه معصیته. خود همین قرینه میشه که این غنایی در اینجا به معنی اون غنا نیست، بلکه غناش به چه معناست؟ غناش به معنای صوت عرض کنم دارای ترجیع خلاصه محسن ممدود کذا و کذا که گاهی مطرب است و گاهی غیر مطرب. خب حضرت اینو میخوام بفرمان. خب لذا این نمیاد، دقت بکنید این نمیاد همون غنای حرام رو تفصیل بده، چون غنایی که ما قبلا گفتیم تو ادله حرمتی ثابت شده اون صوت لحویه و مطلقا حرامه به خاطر لحوش. اینه که از این که حضرت اومدن تفصیل دادن کشف میکنیم، لب به شیخ اینه، کشف میکنیم که این الغنایی که توی روایت اومده بفرمایید به اون معنا نیست، بلکه یه معنای دیگریست، یه معنای اهم میست که هم شامل حرام میشه هم شامل حلال. خب هم شامل اون غنایی میشه که باش انسان حرام انجام میده، هم شامل اون غنایی میشه که باش انسان حرام انجام نمیده، بس در این معنای دیگری استعمال شده که حالا استعمالش هم بفهم استعمال مجازیه، اشکال نداره. استعمال مجازی لفظ در معنای عام از خودش و در معنای اخص از خودش کثیرا در زبان اتفاق افتاده، با وجود قرینه هیچ اشکالی نداره. اینا هم همین کارو کردن. ببینید میفرمان که سیکون و نتیجهش این میشه فإن الروايات الأولى لعلي بن جعفر ظاهرة في تحقق المعصية بنفس الغنا، ظاهره در اینه که معصیت با خود غنا اتفاق میفته. خب معصیت با خود غنا اتفاق میفته یعنی از اول میخوام بگم دو جور غنا داریم، یه غنایی که باش معصیت اتفاق میفته یعنی به سبب خودش، یه غنایی که با سبب خودش معصیت اتفاق نمیفته. نتیجه این حرف چیه؟ نتیجه اینه که فیکون المراد بالغنا مطلق الصوت، یه معنای مطلق و عام می اراده شده، مطلق الصوت المشتمل علی ترجیع، که این مطلق الصوت هم دو حالت داره و هو قد یکون مطربا ملهیا فیحرم و قد لا ینتهی الی ذلک الحد فلا یصابهی فلا یحرم. و من هو یظهر با توجه به این یظهر توجیه و روایت ثانیه، روایت دوم که مالم یزمر اومده بود اونم توجیهش مشخص میشه که اون رو هم میتونیم یه وجهی براش درست کنیم که خلاصه نتیجهش تخصیص و تغییر اطلاقات نباشه. چجوری وجه درست بکنیم؟ میگن این مالم یزمر، مالم یزمر بهی، خب عرض کنم خدمتتون که سه تا احتمال دیگر هم درش وجود داره. قبلا چی معنا کردیم مالم یزمر رو؟ یه احتمال گفتیم که مالم یلعب معه بالمزمار، یا گفتی که اصلا مالم یزمر معناش چی باشه؟ معناش نفخ فلمزمار باشه که موسیقیه، موسیقی لحویه. خب اون اگر میشد مدعای اونا ثابت میشد، ولی ما احتمال دیگر میدیم، میگیم مالم یزمر به معنی چی هست؟ لم یرجع فیه ترجیع المزمار، معنیش اینه که همونطور که مزمار بالاخره موقعی که نی میزنند و سرنا میزنند یه ترجیع خاصی داره که لحویش میکنه. خب حضرت میخوان میفرمان لم یزمر بهی، یعنی این رو موقعی که دارن غنا رو موقعی که دارن میخونن ترجیحی که درش ایجاد میکنه شبیه ترجیح لحوی موقعی نواختن نی نباشه. یه احتمال، خب با این احتمال عرض کنم خدمتتون که ازش استفاده میشه که مقارناتش حرامه؟ نه، ازش استفاده میشه که خودمون غنای حرامه، خودمون غنای حرامه. به خاطر چی؟ به خاطری که شد لحوی، به خاطری که ترجیح شبیه ترجیح مزمار درش ایجاد شد، که ادامش هم همون حرفی که توی مالم یه عصبه ای زدیم ادامش اونو باید زمین میکنیم. یا احتمال دوم، اولم یقصد منه قصد المزمار، خب ازش قصد مالم یزمر بهی، یعنی ازش قصد مزمار نشه. ازش قصد مزمار نشه چی؟ نکتش چیه؟ اینم همونطور که مزمار منفعت غالبش لحوه و برای لحو ازش استفاده میکنن، این غنای ما هم همون مقصود از مزمار قصد نکنیم ازش، یعنی برای لحو به کار نبریم، برای ایجاد لحو به کار نبریم اون غنا رو. خب این هم احتمال دوم. احتمال سوم هم اینه که ما زم رو معنی تغنی بگیریم، خب زم رو معنی تغنی بگیریم، زمره یزم رو معنی تغنا یا تغنا، منطقه تغنی هم از اون تغنی های لغوی مالم یزمر بهی، یعنی مالم یتغن بهی. خب اصلا خود زم رو معنی تغنیه، که حالا یه چیز هم میشه غنا مالم یتغن بهی لا بحثه، که طبیعتا لم یتغن بهی رو تغنی خاص معنی میکنیم. غنا حلال است مادامی که تغنی لحوی نباشه. خب با وجود این سه تا احتمال، اون دو تا احتمالی که شما گفتید و باش میخواستید تفصیل درست بکنید، اونا چی میشه؟ میپره. روایت ابو بصیر چطور؟ روایت ابو بصیر میفرمه از نظر سندی ضعیفه. خب از نظر سندی ضعیفه، علاوه بر ضعف سندی ضعف دلالی هم داره. اگه اجازه بدید من دیگه این 4-5 خط دیگه رو نخونم، چیزی هم نمونده تا آخر بحث، خب باز بیارم برسم جای دیگه دیرم میشه مقدار، باز خواهی میکنم انشاءالله جلسه آینده محصف ادامه میدم. والحمدلله رب العالمین.